أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در مبحث علم اصول بود و در مبحث علم اصول در مقوله حجیت امارات بحث داشتیم که آیا شارع مقدس امارات را حجت قرار داده یا نه. گفتیم قبل از این که وارد بحث بشیم و قضیه را بررسی کنیم، اینه که بیایم یک اصلی را تأسیس بکنیم. اصل اولیه چیه در مورد حجیت امارات؟ گفتیم که مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه مدعی هست که قاعده اولیه اینه که در حقیقت یک عامی وجود داره و ادله دلالت داره، ادله اربعه قرآن و کتاب و عقل و اجماع و سنت، بر اینکه خبر واحد مطلقا حجت نیست، برای اینکه امارات حجت نیست، بلکه برای استخراج حجیت امارات ما احتیاج به دلیل خاص داریم. بعد بحث کردیم که رابطه بین اون دلیل خاص و بین این دلیل عام چیه. رابطه‌شو مرحوم شیخ انصاری گفت عام و خاصه. مرحوم میرزا نائینی فرمود از باب حکومته. بعد سوالی پیش آمد برای مرحوم نائینی که آیا ما میتونیم به استصحاب تمسک کنیم برای عدم حجیت امارات یا نه؟ مرحوم نائینی فرمود دو وجه وجود داره که به استصحاب نمیشه تمسک کنیم. چون اولا تمسک به استصحاب لازمش تحصیل حاصله و ثانیا تمسک به استصحاب در اینجا لغوه. مرحوم آیت الله از آقای خویی فرمود نه، در اینجا نه، اولا ما نقض میکنیم قضیه را و معتقدیم که در اینجا عرض خدمت شریف با سعادت شما که موارد گوناگونی داریم که شارع مقدس در عین حال این که حجت نیست و اصل اولیه اینه که حجت نیست، ولی در عین حال با عدم با شک در حجیت شارع ما را متعبد کرده به این که حجت نیست، مثل قیاس. بعد جواب حلی هم داد مرحومات الله خویی که نه، هیچ اشکالی نداره در عین حال این که حکم عقل باشد به عدم حجیت امارات، در عدل او یعنی در کنار او و در بله حکم عقلی را در عدل او اگر باشه حکم شرع بیاد بیان کنه لغو لازم میاد، اما اگر در طول او باشه مشکلی لازم نمیاد. اینا حرفای بحث های گذشته بود. اون چه که الان میخوام وارد بشیم و در واقع انشاءالله بحث اصلی را وارد بشیم اینه که سوالمون اینه که آیا ظواهر بالاخره حجتن یا حجت نیستن؟ چه مواردی در خارج شارع مقدس ما را متعبد کرده و امارات و مدعی شده که ظواهر امارات حجته؟ ما دوستان عزیز ببینید یک قاعده کلی میتونیم استخراج بکنیم که شارع مقدس در واقع آمده فرموده تمام ظواهر حجته و حجیت ظواهر از باب تبانی عقلاست، از باب تسالم عقلا در محاوراتشون هست. بنای عقلا بر این استقرار پیدا کرده که به ظواهر عمل میکنن و در ظواهر خدشه نمیکنن. خب ما سوال میکنیم اگر بنای عقلا بر این باشه که ظواهر حجته و به ظواهر عمل میکنن، آیا شارع مقدس آمده این ظواهر رو منع کرده، یعنی رد از عمل به ظواهر کرده، یا شارع مقدس آمده عمل به ظواهر را امضا کرده و اون را ممضات دانسته، یعنی تقریر کرده، تقریض برش زده و فرموده که اشکالی نداره و ما باید در واقع بهش عمل کنیم. خب ببینید، ما یک وقتی خدمت دوستان عرض کردیم وقتی که مباحث علم و اصول را بررسی می کنیم یک کتابی داریم به نام جایگاه علم و اصول، جایگاه علوم حدیث در علوم اسلامی، جایگاه حدیث در علوم اسلامی. خب در اینجا ما یک مطلبی داریم و اون این که بحث کردیم که علم اصول بر اساس چه قواعدی و پیش فرضهای استواره. یک بار دیگه هم این مثال رو زدم، گفتم شما نحو را نگاه کنید، ما الان در نحو قواعد میخونید، ولی سوال میکنیم که پشتوانه این قواعد چیه؟ یعنی شما از کجا فهمیدید که فاعل باید مرفوع باشه؟ از کجا فهمیدید که مبتدا و خبر باید مرفوع باشن؟ از کجا فهمیدید که باید اسم و خبر کان مرفوع منصوب باشه؟ دلیل شما چیه؟ بر اساس چه چیزی؟ این مطلب را اسمش میگذارن علما به نام اصول النحو. و مولا جلال الدین سیوطی یک کتابی داره به نام الاقتراح فی اصول النحو، و یک شخصیت نویسنده افغانی اهل سوریه کتابی داره به نام اصول النحو اصلا با همین اسم. اینا دارن بحث میکنن که پشتوانه قواعد علم اصول چیه. الان ما درباره قواعد علم اصول بحث میکنیم، ولی پشتوانش رو میخوام ببینیم چیه. از اول کتاب کفایت الاصول تا آخرش من بررسی کردم، دیدم بیشترین مدرک و منبع برای ادله و قواعد علم اصول بنای عقلاست. یعنی عقلا در میان ادله‌ای که برای بازسازی و سر و سامان دادن قواعد علم اصول استشهاد میکنند، از همه اونها بیشتر به بنای عقلا استشهاد میکنند. حالا در اینجا ما میگیم آقا ظواهر حجتون املا. اولا باید ظواهر را برای دوستان معنا کنیم، بعد ببینیم حجتون املا. میگیم آقا قاعده کلی اینه که ظواهر، یعنی ظاهر قرآن، ظاهر سنت، ظاهر خبر واحد، ظاهر اینا، اینا بر یک نوعی و یک بخشی از ظواهری است که در عالم وجود داره. مردم نامه هایی به یک دیگر می نویسند، مردم رسال روزنامه می نویسند، مردم کتاب می نویسند، مردم با هم صحبت می کنند. تمام اینها وقتی که خواننده می خواند و شنونده می شنود به ظاهرش اخذ می کند، یعنی ظاهرش را از ناحیه متکلم صادر شده می بینه. وقتی که همچی چیزی وجود داره که بنای عقلا بر عمل به ظواهرش در تمام امور، چه در امور رضاوت، چه در امور نظمیه، چه در امور عدلیه، چه در قوانین اجرایی، چه در نامه های در واقع مثلا خانوادگی و غیره، در تمام اینها ظاهرش برای مخاطبین حجته، مگر ثابت بشود و دلیلی ثابت بشه از خارج که اشتباهی رخ داده و متکلم اون چرا که نوشته در این نامه اراده نکرده، چیز دیگری را ممکنه اراده کنه. مثلا شما ملاحظه بفرمایید در مورد رموز و وزارت استخبارات قطعا این طوریه. نوشته ای از وزارت استخبارات اگر به دست هر کسی برسه، هیچ کس باور نمی کنه که این ظاهرش ممکنه مراد باشه. او فکر میکنه با خودش که این ظواهر در وزارت استخبارات برابر با رموزه. اونها با رمز با هم صحبت میکنن، ممکنه در ظاهر نوشته باشد که من به شما علاقه دارم، این رمز باشه برای یک مسئله مهم. و نظیر این مسئله مگر زمانی که اشتباه رخ بده، طرف اشتباه رخ بده. دوستی داشتم در جبهه که به نام آقای قربانی نامی بود، این آقا میگفت من در جبهه مجروح شدم، مرا به شیراز بردن و در بیمارستان شیراز بستری شده بودم. در او زمان دوستان من، شما یادتون نیست، در او زمان مرسوم بود که خانواده ها مردم می رفتن در بیمارستان ها، اونقدر مجروحین در بیمارستان ها زیاد بودن که هر خانواده یک مجروح رو متکفل می شد گور جمع‌آوری کنه، یعنی کمکگار اون پرستار بودن. پرستار کارهای تخصصیش انجام میداد، اما کارهای عمومی یک مجروح جنگی را از لباساش عوض کن، از مثلا کارهایی که نیاز داشت، اینا را همه را او خانواده انجام میداد. ای آقا میگفت من یک نفر بسیجی بودم که مجروح شده بودم، یک خانواده شیرازی متکفل شده بود، ولی من که اون اول نمیفهمیدم، من که به حال خودم نبودم. تا اینکه من به کم کم بهتر شدم و بعد یک حالاتی رو برای من تعریف کردن این خانواده که شما چه کار میکردی تو تخت بیمارستان که من بعضی وقتا خجالت میکشیدم از اینا که چرا مثلا این کارها رو من انجام ولی من حالم رو نمیفهمیدم. رسید به زمانی که من دیگه نامه‌نویس شدم و در بیمارستان حالم خوب شد، میخواستم نامه‌ای بنویسم. من اتفاقا آمدم دو تا نامه رو برداشتم نوشتم، یکی به دوستم نوشتم و یکی به نامزدم نوشتم. نگو که زمانی که میخواستم نامه ها را داخل پاکت بگذارم، نامه‌ای که به نامزدم نوشته بودم با اون نامه‌ای که به دوستم نوشته بودم با هم خلط شده بود، جا به جا شده بود. یعنی این نامه وقتی به مخاطب رسید، مخاطب گفته بود که من تا نامه را باز کردم و دیدم حرفهای عاشقانه نوشته و اسم یک زن هست، گفتم حتما اشتباه شده در این نامه، حتما در این نامه اشتباه شده. بعد عقلم همین حکم را میکرد، تشخیص داده، دوباره نامه نوشته به اون آقای قربانی در مثلا فرض میکنیم که در بیمارستان، گفته آقا نامه همون جوری که آمده در یک پاکت گذاشته و به صاحبش برگردونده. ببینید آقا این اصل اولیه و قاعده اولیه، ما در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر رحمت الله علیه این مباحث ظواهر را هم اول مطرح کرد، میگفت آقا ظواهر یک قاعده کلی، ظاهر کلام گوینده حجت است. متکلم اگر در مقام بیان باشه، متکلم اگر حذر و شوخی نداشته باشه، خواب نباشه، مست نباشه، ساهی نباشه، دارای این شرایط عمومی سخن گفتن باشه، پس بدانید اگر کلامی از او صادر شد، این در مقام بیان مقصود هست و قطعا دارای غرضی هست که این کلام از او صادر شده. و بر هم اساس این قاعده کلی اصالت و ظهور میگن آقا اصل عدم تقدیر است، اصل عدم تقدیم است، اصل عدم تصحیف است، اصل عدم مثلا فرض میکنیم که مجاز است، اصل عدم اشتراک است. ببینید تمام این اصل ها را که جاری میکنن، یعنی خدمتتون عرض کردم 5-6 اصل را، برمیگرده به یک قاعده کلی و اون قاعده کلی اینه که اصالت و ظهور حجته. خب حالا سوال میکنیم اگر بنای عقلا بر این باشد که اصالت و ظهور در محاورات خودش حجته و بر اصال اصالت و ظهور حکم میکنه، چه نامه‌ای که الان نوشته شده، بیانی که الان رسیده، مال الان باشه، مال 100 سال پیش باشه، مال 500 سال پیش باشه، مال 1000 سال پیش باشه، درست وقتی که نگاه میکنه به یک سندی که از 1000 سال پیش وجود داره، معلوم کتابهایی که در 1000 سال پیش نوشته شده، نمیگیم حمل کنیم بر خلاف ظاهرش، میگیم ظاهر این عبارت اینه، مراد متکلم پس همینه در واقع. ببینید چرا مرحوم قدیمین یعنی حسن ابن ابی عقیل عمانی و مرحوم محمد ابن جنید اسکافی متوفای 381 را میگن به قیاس عمل میکنن؟ چون ظاهر فتاویشون معلوم میشه که مبتنی بر فرمولهای قیاس بوده و این دلیلش اینه که حالا اینا به قیاس عمل میکردن، حالا ما بیم هی توجیه کنیم. بحرالعلوم 3 تا توجیه میکنه، آیت اللازم آقای سیستانی در عرافه یک توجیه جدیدی میاره، 4 تا توجیه برای کلمات اینها آوردن، ولی این مورد پذیرش نیست، چون ظاهر کلمات عمانی و محمد ابن جنید اسکافی اینه که اینا به قیاس عمل میکردن. دلیلش هم اینه که شیخ مفید که نزدیکترین فرد به اونها بوده و زمانش زمان متصل به اونها بوده، محمد ابن جنید اسکافی در 381 فوت کرده و کتابش به نام تهذیب و شیعه قطعا در دست مرحوم شیخ مفید بوده، او از کتاب به دست آورده که آقا به قیاس عمل میکنه، 20 جلد کتاب در دست شیخ مفید، بعیده که شیخ مفید ظاهرش را بر خلافش حمل کنه. نگاه کنید میگیم ظواهر حجت است، چه ظواهر در قدما صادر شده باشه، چه الان صادر شده باشه، چه ظاهر ظاهر دینی باشه، چه ظاهر ظاهر غیر دینی باشه. اگر چنان چه کسی در ظاهر کلامش به دیگری مثلا فرض میکنیم که ناسزایی گفت و فحشی داد، ما نمیتونیم این رو بر غیر ظاهرش حمل کنیم بگیم این حتما اراده شوخی کرده. اصل عدم حذر شعاری میشه، یعنی میگیم متکلم در مقام بیان بوده، پس اصل اینه که سهو نکرده، اصل اینه که شوخی نکرده، اصل اینه که مثلا همه اینها یعنی کلام کلام اصلی بوده. ببینید دوستان عزیز، میخواستم یک مثال دیگه بزنم ولی این مثال یادم رفت در واقع که چه باشه. ها، مثالش یادم آمد. ببینید، مگر یک قرینه خیلی قاطعی وجود داشته باشه در کتاب قصاص مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب شرح لمعه یک مطلبی میاره و اون مطلب قضیتون فی واقعه، از قضایای امیرالمؤمنین علیه السلام. کتاب قضایای امیرالمؤمنین علامه محمد تقی شوشتری نوشته. کتاب قضایای امیرالمؤمنین علیه السلام رو از قدمای ما ظریف ابن ناصح نقل کرده. کتاب محمد ابن قیس بجلی نقل کرده. کتاب قضاوت‌های امیرالمؤمنین را مرحوم محمد ابن قیس بجلی نقل کرده و قضاوت‌هاش در کتاب‌های حدیثی ما مثل تهذیب، مثل کافی، مثل استبصار موجوده. قضا امیرالمؤمنین. بعد علما میان می‌فرمان این قضاوت امیرالمؤمنین که خیلی قابل تأمله، این چطور توجیهش کنیم؟ میگن آقا این قضیتان فی واقعه. در اول کتاب قصاص و دیات اگر شما ملاحظه بفرمایید مصادیق گوناگونی رو نقل میکنن از علمای اهل سنت که در باب قضاوت‌های امیرالمؤمنین کتاب نوشته. ابن قیم جوزیه هست. ابن قیم جوزیه بعد از ذهبی متوفای 748 و بعد از احمد ابن تیمیه حرانی متوفای 728، یعنی فکر میکنم در واقع 753 فوت کرده. ابن قیم جوزیه یک کتابی داره به نام الطرق الحکمیه، این رو در راه‌های قضاوت حاکم نوشته. قاضی وقتی میخواد قضاوت کنه و در اونجا ایشون بسیاری از قضاوت‌های امیرالمؤمنین را آورده که اگر دوستان به احقاق الحق مرحوم آیت الله العظما آقای مرعشی نجفی مراجعه کنن، یعنی ملحقات احقاق الحق، چون احقاق الحق که خودش مال قاضی نورالله شوشتری است که در 1019 در هند به شهادت رسید به خاطر نوشتن همین کتاب، و احقاق الحق در رد کتاب قاضی فضل ابن روزبهان خنجی است که سنی اشعری مذهب اهل خنج شیرازه، به کاشان آمد و بعد میگه اوضاع را در ایران بد دیدم دیگه. در سنه‌های وقتی صفویه آمد دیدم که سنی ها در محجوریتن، اینجا را ترک میکنه میبره به بلاد ماوراء النهر و در اونجا ردی بر نهج الحق علامه حلی مینویسه. نهج الحق علامه حلی نوشته، فضل ابن روزبهان خنجی باز یک نهج الباطلی نوشته، قاضی نورالله شوشتری احقاق الحقی نوشته و بعد باز آیت الله عظما آقای مرعشی آمده یک تکمله‌ای بهش اضافه کرده. در حدود 32 مجلد در کتابخانه این ملحقات احقاق الحق فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام توش نقل شده، از جمله همین جریان قضاوت‌های امیرالمؤمنین. مرحوم شهید ثانی هم نقل میکنه که شخصی گوسفندی را کش، بعد دستشویش گرفت رفت در خرابه پلویی که دستشویی کنه، ناگهان سر یک جنازه افتاد که سرش از تنش جدا شده و خونینه. این کارد قصابی هم به دستش، لباسش هم خونی، مردم رو گرفتن و آوردن پیش امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین فرمودن آیا تو را کشتی؟ گفت بله. وقتی که می‌خواستن او را قصاص کنن ناگهان یک نفر دست بلند کرد گفت یا قصاص آقا تعطیل، من او را کشتم. دست نگاه داشتن و امیرالمؤمنین از نفر اول که اقرار کرده بود سوال کرد چرا تو آمدی اقرار به دروغ گفتی؟ گفت یا امیرالمؤمنین، تمام ظواهر قضیه همین بود، ظاهر را، من اگر خلاف ظاهر را بیان میکردم هیچ کس باور نمیکرد. نگاه کنید، چرا در این قضیه خارجی کسی خلاف ظاهر را باور نمیکرد؟ برای که مردم ظاهر را حجت می دونن. مردم ظاهر را حجت می دونن. کسی سر یک جنازه‌ای باشه که از سرش جدا شده، با کارد قصابی، با لباس خونین، حکم می کنن که او قاتله. اما بازم ممکنه در واقع خلاف در بیا. ما ظواهر کلام را هم حجت می دونیم. ظواهر کلام را بنای عقلا حجت میدونن، مگر در جایی که قرینه بر خلافش باشه و البته گاهی ممکنه اشتباه هم در بیاد. اما بنای عقلا بر اینه. حالا ما باید ببینیم آیا شارع مقدس در محاورات خودش یک بنای جدیدی را پایه‌گذاری کرده یا نه؟ آیا شارع مقدس در امور که در مورد دین بوده و بیان کرده یک روش جدیدی در محاورات خودش، یک طریق خاصی در محاورات خودش اختراع کرده یا نه؟ یا نه پیغمبر اکرم از میان عربها مبعوث شد و به لسان عربها صحبت میکرد، قرآن بر عربها نازل شد و بر مسلمین عرب و بر ما به لسان اونها به لسان عربی فصیح هم نازل شد، به لسان قوم نازل شد. پس قرآن به لسان قوم است. ما وقتی نگاه میکنیم ببینیم پیغمبر اکرم به همون لسان مردم صحبت کرده، قرآن به لسان قوم وارد شده، پس معناش اینه که شارع یک طریق جدیدی در محاورات نداره. خب اگر طریق جدیدی نداره معناش چیه؟ معناش اینه که همون طریقه معمول بین مردم را و بین قوم را شارع مقدس اون طریقه را در حقیقت چیکار کرده؟ امضا کرده. پس هذه الطریقه ممزاتون اندشاره. مثل این است که فقهای ما در باب معاتات میگن. فقها در باب معاتات چی میگن؟ میگن ما میبینیم در باب معاتات که پیغمبر اکرم و صحابه و ائمه علیهم السلام معامله انجام میدادن ولی لفظ بیعت و اشتریت رو نمیگفتن، به صرف عمل معامله رو انجام میدادن. کسانی که میگن معامله معاتاتی حجته، میگن یکیش در واقع امضا شارعه، چون شارع مقدس اگر واقعا لازم بود که عقد در معاملات انجام بشه و بیعت و اشتریت یعنی ایجاب و قبول باشه، باید شارع مقدس بیان میکرد که یکی از شرایط معاملات ایجاب و قبوله، عقده. ولذا شما ملاحظه بفرمایید مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب مکاسب بحث این که میگه آیا عقد لازمه در معاملات یا نه، آیا عقد باید عربی باشد یا نه، شما در هر دو بحث ملاحظه بفرمایید هیچ دلیلی نداره مرحوم شیخ، هی این طرف اون طرف میزنه و بعدم رد میشه. اجماعها و مشهورهایی که صد تاش در نظر شیخ انصاری رحمت الله علیه به یک قاز نمیارزه، بل بعد آخرش هم از کنارش رد میشه. ما دلیلی بر این که باید عقد عربی باشه نداریم، ما دلیلی بر این که باید عقد باشه نداریم در معاملات. بله در باب نکاح دوستان عزیز تازه همونجا هم مورد مناقشه یه بعضی از فقهای جسور واقع شده و گفتن که در نکاح هم حتی معاتات درسته، من تا وقتی که به قصد نکاح صحیح باشه. مرحوم آیت الله محمد صادقی در کتاب الفرقان و در کتاب فقه نوین رساله نوین میگه معاتات حتی در نکاح هم جاری میشه، من تا فرق بین زنا و بین نکاح صحیحی که معاتات باشه چیه؟ قصده، قصد فارق بین همه. اما فقها میگن از باب احتیاط باید عقد عربی باشه، عقد باشه. حالا عقد اگر فارسی هم باشه بعضی فقها کفایت میدونن. مثلا یادم هست که مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه، حالا الان دقیقا یادم نیست ها، باز منصوب بیشون نشه، ولی یکی از فقها فارسی هم اجازه میدون. فقهای دیگر میگن احتیاطن، احتیاطن باید عربی باشه در حاقی. ببینید پس بنابراین ما فهمیدیم که شارع مقدس در عقود یک روش جدیدی نداره، همون روش در بین مسلمین را در بین انسانها را امضا کرده، دقیقا همون مطلب برمیگرده، مثال خوبیست برای بحث ما. پس بنابراین آیا ظواهر حجتون املا، میگیم شارع مقدس اگر دلیل مستقلی برای حواجیت ظواهر میداشت باید بران میکرد و چون بیان نکرده پس معلوم میشه همون بنا را قبول داره. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.